واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. فرمودن که در این فصل دو تا مسئله هست. یک مسئله رابطه علل وجود با علل ماهیت، یعنی رابطه علت فاعلی و علت غایی با علتهای مادی و سوری، و مسئله دوم رابطه خود علل وجود با همه، رابطه علل وجود با هم، یعنی در حقیقت رابطه علت فاعلی با علت غایی. در این مقام فرمودن که علت غایی ماهیتی دارد که قبل از تحقق معلول، البته اگر معلول حادث باشد، در ذهن فاعل وجود دارد و همین وجود ذهنی فاعل را به فاعلیت وامی دارد. گفتیم کسی که میاد مثلا برای تحصیل علم، برای اینکه حالا یک کسی مثلا از پول خوشش میاد، یکی از علم خوشش میاد، فرق نمیکنه، هر داشت برای غیر خداست. اگه کسی از به خاطر اینکه از علم خوشش میاد میاد درس میخونه، این به جای حساب نمیشه، این در حقیقت هوای نفسه. و بالاخره برای ارضای هوای نفس، برای اینکه میگه من میخوام بیشتر بدونم، میاد برای تحصیل علم. این در حقیقت اون تصوری که از غایت داره و اون عالم شدنه، او رو به فاعلیت وامی داره، یعنی به تحصیل علم وامی داره و میاد علم رو تحصیل میکنه. پس اون تصور، یعنی همین که تصوری کرده که آدم عالم تر بشه، خب خوبه. یا اون کسی که مثلا گفتیم نجاری که صندلی رو میسازه، تصور میکنه که آدم شب پول داشته باشه، خرج زن و بچه‌ش رو بده، خوبه. در اینه که همون هم میشه عبادت باشه، اگر لله باشه، برای اینکه محتاج نباشه، برای اینکه تأمین وظیفه خودش رو نسبت به زن و بچه‌ش انجام بده، خب میشه عبادت. بالاخره وقتی که اون رو در نظر میگیره، اون رو به فاعلیت وامی داره و به وسیله فعل وجود خارجی غایت محقق می شود. پس در حقیقت علت غایی علت فاعلیت فاعله و علت فاعلی علت به وجود آمدن غایت است، یعنی علت غایی است در خارج، نه علت علیت اونه و نه علت ماهیت اونه. این چیزی که شیخ می‌فرماید. پس علت غایی، یعنی ماهیت علت غایی، ماهیت علت غایی علت فاعلیت فاعل و فاعل علت وجود خارجی علت غایی و علت ماهیت آن و یا علیت آن نی. یعنی علت غایی، ماهیت علت غایی فاعلیت رو ایجاب میکنه و فاعلیت ایجاب میکنه وجود علت غایی را. پس دوری نیست. دور وقتی بود که یا این ماهیت وجود بود، میشد وجود علت غایی علت فاعلیت، فاعلیت هم علت وجود علت غایی، یا این وجود ماهیت بود، ماهیت علت غایی علت فاعلیت میشد، فاعلیت هم علت ماهیت علت غایی. ولی چون چنین نیست، به تعبیر دیگه وجود ذهنی علت غایی علت فاعلیت فاعله و فاعلیت فاعل علت وجود خارجی علت غاییه. همه شیخ برای این فرموده که بگه اینجا دور نیست. این فرمایش شیخ بود که عرض کرده بودیم. حالا خواجه می‌فرمایند که معالیل دو قسمند، یک مبدع و دو محدث. محدث یعنی همون حادث، منتها از حادث بهتره، برای اینکه حادث توش نخوابیده که دیگری او را احداث کرده، ولی تو محدث خوابیده، چون محدث بدون محدث نمیشه. محدث و محدث متضایفانن، محدث بدون محدث و محدث بدون محدث نمیشه. ولی حادث تو مفهومش نیست که حتما باید اون قانون عقلی میخواد که بگی که کل حادثن ممکن و کل ممکنن محتاجن الی علت، پس کل حادثن محتاجن الی علت. ولی این خود مفهومش اصلا میفهمونه که محدث داره، لذا این تعبیر بهتر است. مبدع یعنی معلولی که سابقه عدم ندارد. یه سری معلول ها هستن که سابقه عدم ندارن، یعنی اینطور نبوده که یک زمانی نباشند و بعد موجود بشن. زمانی نبوده که نباشند و بعد موجود بشن. مثل چی؟ مثل خود زمان. خود زمان نمیشه بگی یه زمانی بود که زمان نبود بعد زمان موجود شد. خب همین که میگی یه زمانی بود که زمان نبود، خودش تناقض دیگه. پس اگر زمان یک ثانیه از عمرش گذشته باشه، یعنی همین حالا که من میخوام بگم حالا، همین حالا زمان محقق شد، حالا این مشکله، بگید مثلا یک میلیون سال، اگه یک میلیون سال از عمر عالم گذشته باشه، عالم یعنی و این عالم ماده با زمانش محدثه، ببخشید محدث نیست. محدث نیست یعنی چه؟ یعنی سابقه یه عدم نداره. برای اینکه نمیشه بگی یه زمانی بود، این یک میلیون سال مثلا از جا شروع شده، از جا که شروع شده نمیشه بگی یه زمانی بود که عالم نبود. زمان از اینجاست دیگه، زمان از اینجا شروع شده. زمان از یک میلیون سال پیش، آره بفرمایید یک ساعت پیش، فرق نمی‌کنه. اگه یک ساعت پیش عالم شروع شده باشه، زمان شروع شده باشه، ولو عمرش یه ساعته، ولی سابقه عدم زمانی نداره. نمیشه بگی یه زمانی نبود. خب زمانی نبود که زمان. این که فلاسفه میگن حدوث زمانی عالم محاله، به این معنا میگن، میگن محاله. شما بگی یه زمانی نبود که عالم، یه زمانی بود که عالم نبود. خب یه زمانی بود که عالم نبود، چون خود زمانم جزء عالمه، برمیگرده به این که یه زمانی بود که زمان نبود. خب حالا فکر کنید که مثلا عالم ماده را از راه حواس یا از راه اخبارات امثال این فکر کنید. احسنتون، خیلی خوب. این عالم ماده است و مساویس با حرکت. پس از وقتی عالم ماده بوده زمانم چیه؟ بوده. و زمان اگر حرکتی نباشه زمانی چیه؟ نیست. شما دارید همین حرف رو توضیح میدید، تقویت میکنید. ما نمیخواستیم دیگه به این جزئیاتش وارد بشیم. اگر عالم ماده بخواد، یعنی اگر زمان بخواد باشه، باید یه حرکتی باشه، و اگر حرکتی باشه باید متحرکی باشه. پس بنابراین از وقتی زمان بوده که ماده متحرکی بوده، یعنی این عالم بوده، قبل از این که ماده متحرکی به وجود بیاد زمانی نبوده. خب پس اگه این عالم 1,000,000 ساله که شروع شده، میشه بگیم که این عالم مبدعه. مبدعه یعنی سابقه عدم زمانی نداره، یعنی یه زمانی نبوده که نباشه. چون تا بگی یه زمانی بوده که عالم نبوده، معناش اینه که زمان رو در اینجا که نیست، اینجا فرض عدم زمانه، میگید زمان هست، میگید یه زمانی بوده که زمان نبوده. در اون فرض قبل از 1,000,000 سال زمانی نبوده، ولی شما میگید یه زمانی بوده که زمان نبوده. خود این تناقضه. عدم زمانی، بله بله، سابقه عدم زمانی، بله، سابقه عدم به معنای عدم ذاتی که فلاسفه برای همه موجودات قائلن. میگن همه موجودات غیر خداوند متعال همه حادث ذاتی هستن. خب پس مبدع یعنی معلولی که سابقه عدم ندارد، محدث یعنی معلولی که سابقه عدم دارد. خب وقتی اینطوری شد، بفرمان مبدعات علت قائیشان هم ماهیتن و هم وجودن همراه آنهاست. چیزی که مبدعه یعنی سابقه عدم نداره، اون موجودی که اون رو خلقش میکنه برای چی خلق میکنه؟ مثلا عقل اون رو خلق میکنه. وقتی خلق میکنه فرمان اینو خلق نمیکنه برای اینکه به یه جایی برسه، چون اون موجود مجردی که خالق این امر مبدعه چیز نیست، به کمالی نمیخواد نائل بشه، چون نمیشه به کمال نائل بشه. برای اینکه هر چه براش امکان داشته از روز ازل داشته، از روز اولی که به وجود آمده داشته. خب پس بنابراین چون حرکت تکامل در اونها راه نداره، تکامل یعنی خروج از قوه به فعل، و قوه از شؤون ماده است، موجود مادیه که استکمال میکنه. پس بنابراین علت غایشان هم ماهیتن و هم وجودن همراه آنها، زیرا علت آنها امری مفارق است که همه کمالات ممکنش را بالفعل دارد. پس برای رسیدن به حقایتی کار را انجام نمی دهد، بلکه غایت فعل حب خودش به خودش است. همونطور که علامه طباطبایی داره، موجود وقتی خودش رو دوست داره آثارش هم دوست داره. پس چون حب به ذات داره فعل رو انجام میده، نه به خاطر چیز دیگه. چون موجودی که حب به خودش داره، حب به معالیلش هم داره، پس میخواد معالیلش باشن، نه اینکه حالا از طریق معالیل نفعی عائد او بشه، که اگه این معالیل به وجود نمی آمدن اون نفع عائد نمی شد. این طوری نیست. غایت فعل حب خودش به خودش هست، و حب خودش به خودش هم وجودن و هم ماهیتن با او همراه است و تأخری از فعل یعنی معلول نداره. یعنی در اونجا اصلا اون اشکالی که بعضی ها میگن که آقا علت غایی بعد از فعل محقق میشه، پس بنابراین نمیتونه علت باشه برای اینکه علت باید متقدم باشه، اصلا اونجا وارد نیست. اونجا علت غایی متقدم هست، هم وجودن و هم ماهیتن. ولی محدثات خب همراه فاعله، با او همراه است و بر فعل مقدم رتبتن. بله، خب به خودش به خودش هم وجود دارد، هم وجودن و هم ماهیتن. با کی همراهه؟ بله، با فاعل. ولی محدثات، بله بله این خودش، غایتشان وجودن متأخر از خودشان است. وقتی یک نجار داره مثلا یک صندلی میسازه، یک بنا شروع میکنه یه ساختمون رو میسازه، یک مثلا صنعتگر یه ماشین رو تعمیر میکنه، این یه کاریست که حادث میشه. غایتش چیه؟ غایتش از این کار اگه ماشین خودشه این است که این ماشین را بیفته و ازش استفاده کنه، اگه ماشین دیگریه این است که موز بگیره از این کار. و اون علت غایی وجودن متأخر از خودشان است. ولی متأخر است و امر متأخر نمیتواند علت امر متقدم باشد، لذا همونطور که شیخ گفت اینطوری میشه: وجود ذهنی علت غایی. وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی ماهیت به وجود ذهنی، بر اساس اینکه ماهیت هم در ذهن موجود میشه هم در خارج. وجود ذهنی علت غایی، علت فاعلیت فاعل و فاعلیت فاعل، علت وجود خارجی علت غایی است و هیچ دوری پیش نمی آید. این هم توضیحی است که خواجه برای اون حرف داده. انقلت فخر رازی، فخر رازی گفته که شما میگویید هر فاعلی علت غایی دارند و این سخن در فاعل‌های بیشعور که اسمشون هست تبایع. یه دفعه دیگه گفتیم که فاعل‌های مادی، یعنی فاعل‌ها در حقیقت دو قسمن، فاعل تقسیم میشه به فاعل‌های مادی و فاعل‌های مجرد. خود فاعل‌های مادی تقسیم میشن به دو قسم. یه فاعل‌های مادی هستن که بی‌شعورن، یه فاعل‌های مادی هستن که دارای شعورن. خب اسم اولی رو میگن طبیعت، اسم دومی رو میگن چی؟ نفس. فاعل مادی زی شعور همین نفسه، فاعل مادی بی شعور طبیعت. فاعل های مجرد هم که معلومه اونا شعور دارن. هیچ اشکال در این دوتا نیست، در فاعل زی شعور، حالا خواه نفس باشه یا مجرد محض باشه، نیست. فاعل زیشعور بیشعور محل اشکاله. فخر رازی میگه شما گفتید هر فاعلی علت غایی داره، ولی این سخن در فاعل‌های بیشعور نمیتواند صحیح باشد، زیرا اینها ذهن ندارند تا وجود ذهنی علت غایی در آنها تصویر شود، و وجود خارجی علت غایی هم که متأخره از فعل است و نمیتواند علت فعل باشد. پس این که شما گفتید هر فعلی، هر معلولی یه علت فاعلی داره، یه علت غایی، خب طبیعت یه فعلی داره. طبیعت، حالا مثال میزنیم، مثل آتش که فعلش سوزاندنه، مثل آب که فعلش جریان به طرف دریا. این آب داره میره به طرف دریا، داره میره دیگه، حرکت کار اوست. خب این حرکت و یا اون سوزاندن که فعل فاعل طبیعیه، اینا فعل است برای طبیعت. بفرمایید ببینیم، فاعل داریم، فاعل آتش که داره میسوزونه، آبه که داره این حرکت مکانی رو انجام میده، داره میره، دوده که داره میره به طرف بالا. علت غایی چیه؟ غایت هم داریم. یکی از دوستان دیروز میفرمود که علت غایی با غایت فرق داره. بله فرق داره. غایت یعنی همونی که آخر فعل محقق میشه. آخر فعل یعنی حرکت که انجام میشه، وصول محقق میشه، وصول به دریا. درسته، وصول به دریا محقق شد، ولی اون وصول خارجی که نمیتونه علت باشه، اون معلول فعله و متأخر از فعله. پس بنابراین وصول هم که نمیتونه، پس چیه؟ علت غایی چیه؟ شما در فاعل‌های شعور دار میگفتید ها این فاعل همون وصوله رو در نظر میگیره، وصول به مقصد، چون در نظر میگیره وصول به مقصد، همون او رو تحریک میکنه به عمل، او رو وادار میکنه به این که کار انجام بده تا اون وصول در خارج محقق بشه. اما اینجا که فکر نداره، اینجا که علم نداره، شعور نداره، پس بنابراین اینها ذهن ندارند تا وجود ذهنی علت غایی در آنها تصویر شود، و وجود خارجی علت غایی هم که متأخر از فعل است و نمیتواند علت فعل باشد. جواب قلتو هر طبیعتی اقتضایی دارد. یعنی علیت شما قبول دارید یا نه؟ فرمان اگر شما علیت رو قبول دارید، میگید آتش علت سوزاندنه، آب علت این حرکته، این حرکت داره انجام میده، اگر علت اقتضایی دارد، یعنی میخواهد که به که چیزی را به وجود بیاورد، اگر چنین است شعور هم به آن دارد. چون اگه میخواد بره به طرف دریا، بدون شعور نیست، منتها شعورها مراتب داره. اینجا از جاهایی است که به فرمایش جناب استاد آقای حسنزاده، شیخ از مشائین فاصله میگیره. مشائین میگفتن که موجودات دو گونه اند، بی شعور و با شعور. اصل این بحث در آخر نمط پنجم، فصل آخر نمط پنجم، اونجا شیخ میفرمایند که همه موجودات شعور دارن. این حرف مال ملا صدران نیست که از ابداعات ایشون باشه، از حرفهای شیخ هم سر به صراحت استفاده میشه. بر این اساس میگه، اون وقت ملا صدرا بر همین اساسه که میگه آیه مثلا سبح لله ما فی السماوات و الارض درسته، برای اینکه شعور داره تسبیح میکنه، و الا اگه شعور نداشت تسبیح معنا نداشت. منتها ما خیال میکنیم همه شعورها باید مثل شعور ما باشه، همونطوری که خدا رو امام میفرمان که اگه مورچم خدا رو بخواد تصویر کنه فکر میکنه که خدا هم دوتا شاخک داره. ما اگر بخوایم علم خدا رو بفهمیم، قدرت خدا رو بفهمیم، فکر میکنیم مثل خودمونه. همونطوری که اون طرف رو مثل خودمون فکر میکنیم، پایین تر از خودمون هم مثل خودمون فکر میکنیم. فکر میکنیم اونا هم اگه بخوان شعور داشته باشن باید شعوری مطابق اونی که ما داریم داشته باشن. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی شما نمیفهمید شعورشون چطوره، نمیفهمید تسبیحشون چطوره، چون شعورشون رو نمیدونید چطوره. در این اساسه که مولا
این شعور مشترک لفظی
معنا، نه مشترک معنوی. اگر بین ما و خدا شعور مشترک لفظیه، اینجا مشترک لفظی، در حالی که میدونیم بین ما و خدا شعور مشترک معنویه. منتها لیس کمثله شیء، میگه هیچ نسبتی نیست بین اون شعوری که در خداوند متعال با شعوری که در چیه؟ در ما هست. همینطور اون نسبت خیلی روشنی نیست بین اون شعوری که در ما هست با شعوری که در موجودات به ظاهر بیجانه، در جماداته. بله لذا حیات داره، لذا جماد نیست، حیه. لذا از حالا به بعد بناست از فلسفه مشا فاصله بگیریم، یعنی اینجا. بله بله شیخ فرمود. بله اون تقسیم دیگه بی خوده، یعنی تقسیم بر اساس دید سطحی ابتداییه. وقتی رسیدید میبینید که نه، باید این تقسیم رو کنار بگذاری. بله بله شعور علمه. نه، مگر اینا که میگن شعور مرادف نیست با مجرد بودن، برای اینکه موجود مادی هم شعور داره، حیوان شعور داره، در حالی که به نظر مشایین ملاحظه فرمودی در بحث نفس، نفس حیوان چیه؟ مادی. نفس حیوان رو مشایین به هیچ وجه مجرد نمیدونن، نفس انسان رو اونم فقط مرتبه عاقلش رو مجرد میدونن، قواشو همه رو مادی میدونن، قواشو در این که براشون ادراک قائلن مادی میدونن. لذا علم مساوی با تجرد نیست. نه، اون که میگه جاذبه از شرایطشه، و الا خود جاذبه اگه میتونه مثلا هوا رو بکشه، یعنی باید یه اقتضایی هم در خود طبیعتش باشه. چرا دودو نمیکشه جاذبه؟ چرا دودو نمیکشه؟ جاذبه شرط خارجیه، علت اصلی اون طبیعتی است که خود اون شی داره، که اون طبیعت اقتضاش به طرف پایینه، جاذبه هم به همون طرف هدایتش میکنه. ول علت الغائیه التی لاجلها الشی علت به ماهیتها و معناها لعلیت العلت الفاعله. علت غایی یعنی همونی که به خاطر او فعل انجام میشه، شی یعنی معلول، به خاطر اون علت غایی معلول محقق میشه، که معلول به یه اسم دیگهش فعله. علت غایی علت است، اما نه به وجود خارجیش، بلکه به ماهیت و معناش، یعنی چون معناش تو ذهن فاعل هست، همون معنایی که تو ذهن فاعل هست، معنا چیه؟ یعنی همون ماهیت به وجود ذهنی، ماهیتش در ذهن فاعل هست، همین علت میشه. برای چی؟ برای اینکه فاعل به وجود بیاد. قبلا گفتیم نه، فاعل رو به وجود نمیاره، برای فاعلیت علت فاعلی، علیت علت فاعلی، یعنی اینکه فاعل به فعلیت برسه، علیتش اون که میتونست کار انجام بده کار انجام بده بالفعل. علیت یعنی علت غایی، یعنی اون علتی که به خاطر اون معلول محقق میشه، علت هست با ماهیت و معناش برای علیت علت فاعلی. و معلولتون لها فی وجودها، و همین علت غایی معلول علت فاعلی است در وجود خارجیش، یعنی وجود خارجیش معلول علت فاعلی است. چطور؟ فَإِنَّ الْإِلَّةَ الْفَائِلِيَّ إِلَّةٌ مَا لِوَجُودَهَا، زیرا که علت فائلی علت است به نحوی. به نحوی برای چی میگه؟ برای اینکه ممکنه علت فائلی نسبت به اون نتیجه‌ای که بر فعل مترتب میشه علت فائلی باشه، ممکنه علت موعد باشه. علت موعد یعنی اونو به وجود نمیاره، ولی زمینه به وجود آوردنشو به وجود میاره. مثلا یک کشاورز که میکار دانه را برای چی؟ برای اینکه سبز ترتب بر هم باشن، سبز بشه، برای اینکه این 70 تا دانه به جای اون یه دونه دونه تولید کنه. خب حالا چی؟ حالا 70 تا دونه تولید کرد، برای اینکه اون 70 تا دونه رو کشاورز برداره. خب حالا 70 تا رو برداشت، اینا همه میشه علت‌های غایی متوالی. حالا ما همون علت غایی اولش ملاحظه کنید، حساب کنیم. کشاورز که میاد میکار دانه را، این کار کاشتن کار کیه؟ کشاورزه. فعل یعنی آوردن دانه از انبار و دفن کردن در زمین، این کاریه. غایتش چیه؟ غایتش سبز شدن. اما کشاورز علت این کار هست، فاعل کار هست، اما نسبت به سبز شدن فاعل نیست. چیه؟ موعد. موعد یعنی چه؟ یعنی اگر خداوند متعال بخواهد این جماد رو بکنه نبات، یه شرایطی داره. شرایطش اینه که این جماد در یک زمین مناسب قرار بگیره، حرارت مناسبم داشته باشه، رطوبت مناسبم داشته باشه. اون وقت زارع حقیقی که میفرماد انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اینو چه کارش کنه؟ زرعش کنه. یا مثلا اون کسی که تخم مرغ میذاره تو ماشین جوجه کشی، اون در حقیقت غایتش از این که تخم مرغ رو از زیر مرغ برمیداره میذاره زیر تو ماشین، این یه فعلیه، یه کاری انجام داد. غایتش چیه؟ غایتش اینه که این تخم مرغ جوجه بشه. اما او فاعل است نسبت به اصل حرکت و وصول این تخم مرغ به ماشین جوجه کشید، اما نسبت به اون غایت که جوجه شدنه دیگه فاعل نیست. لذا میگیم علت ما، یعنی به نحوی نقش داره. به نحوی یعنی ولو اعداد. ممکنه البته فاعل هم باشه، ولی اعداد حد اقل علیته. به همین حد اقل هم که باشه بالاخره کافیه. علت فاعلی علت مال وجود علت غایی. البته کی علت فاعلی علت وجود علت غایی؟ حالا ولو به نحوی ان کانت من الغایات التي تحدث بالفعل، اگر باشد اون علت غایی از اون علت غایی هایی که به وجود میاد به وسیله فعل، یعنی قبلا وجود نداره، یعنی اون علت غایی که در مبدعات تصویر کردیم در اونجا نمیاد این حرف، اون علت غایی که مال محدثاته در اونجا این حرف میاد. خب ولیست علتن لعلیتها ولا لمعناها، فرمان علت فائی علت وجود علت غاییه، اما علت علیتش نیست، چون علیتش مقدمه بر علت فائلیه. یعنی علت فائلی خودش فائلیتش معلول علیت علت غاییه، که علیت علت غایی وصف چیه؟ وصف ماهیت علت غاییه به وجود ذهنی. میفرمان علت فاعلی علت علیت علت غایی نیست، که اگر می بود میشد چی؟ میشد دو. چون علیت علت غایی علت علیت علت فاعلیه، علیت علت فاعلی هم علت علیت علت قایم میشد. میگه اینطور نیست. ولال معناها، علت برای اون وجود ذهنیه نیست که اگه میشد باز میشد دو. خب خواجه ابتداءن چون در کلمات شیخ وجود و ماهیت با هم تفکیک شد، گفت ماهیت علت قایی علته و وجودش معلوله. اشاره میکنن به این که ماهیت الغایه و معناها اعنی کونها شیئا ما، این مبتدا. غیر وجودها، ما غیر وجودها خبره، ماهیت غایت، معنای غایت، یعنی همین که شما تو ذهنتون تصور میکنید که این یه چیزیه، این غیر از موجودیتشه که در خارج. شما که نون داشتن را در سفره تصور میکنید، خب این یه چیزیه ولو هنوز محقق نشده. این موجب میشه که شما میرید نون میگیرید، اون وقت بعد خود نون داشتن محقق میشه به وجود خارجیش. اون وجود خارجیش یک حقیقته و اون وجود ذهنیش که ماهیتشه یه چیز دیگه است. ماهیت الغایه و معناها، یعنی اون معنایی که از غایت داریم، اون چیزی که تو ذهن ما از غایت هست، که همون شیء اما بالاخره این یه چیزی غیر بقیه چیزا. نون گرفتن غیر نون داشتن، غیر آب داشتن، غیر کتاب داشتن، غیر مثلا ماشین داشتن، بالاخره این خودش یه چیزی. این غیر وجوده ها، ماهیت غیر وجود، ماهیت غایت غیر وجود، خب معلومه. والمعلولات، کتاب غلطه، والمعلولات تنقسم الى مبدع و محدث. معلولات تقسیم میشن به مبدع و محدث. الا ما سیأتی بیانه، اونطوری که در نمط 5 در فصل اول و فصل 9ش، در فصل اولش محدث رو معنا میکنن که محدث اسم دیگرش مصنوعه، و در فصل نهمش مبدع رو معنا میکنن. اونطوری که در نمط 5 میاد، معلولات تنقسم الى مبدع و الى محدثن، چون نمط 5 فصنع و الابداع، اونجا صنع و ابداع یعنی احداث و ابداع. والغایه فی القسم الاول، در اون قسم اول یعنی اون معلولی که مبدعه، توجد و مقارنتن لوجود المعلول به ماهیتها و وجودها معن، موجود میشه مقارن با وجود معلول، یعنی مقارن با فاعل. وقت چون فاعل مقارنت داره، مقارنت به معنای نفی تقدم علی نیست، مقارنت یعنی عدم انفکاک. اگر اونطوری که ما نوشتیم می نوشتن دقیق تر بود. بله بله دقیق نیست، لذا اونطوری که ما نوشتیم دقیق بود، باید بنویسن مقارن است با فاعل. اگه مقارن با فاعل می نوشتن دیگه هیچ اشکال آقای آیتی وارد نمی شد. آقای آیتی هم به حرف ما اشکال نکرده، به کتاب اشکال. نه آخه اونجا اصلا زمانی نیست، در عالم ابداع لزومی نداره زمان باشه. مثل خداوند متعال که عقل اول رو ایجاد میکنه، این ابداعه. عقل اول که عقل دوم رو ایجاد میکنه. بله؟ مقارنتن للفاعل. نه، بعد به جای این که بگیم مقارنتن لوجود المعلول، میگیم مقارنتن لوجود الفاعل، اون وقت میشه دقیق. قایت در قسم اول توجد و مقارنتن لوجود خود فاعل، که فاعل حتی تقدم بر فعلم داره، یعنی قبل از فعل مقدمن محققه. قایت موجود است مقارن با وجود معلول، مقارن با وجود معلول به ماهیتها و وجودها، هم از نظر ماهیت مقارن اوست هم از اون، یعنی برخلاف قسم دوم. در قسم دوم قایت مقارن با فاعل است به ماهیته، باز مقارن با معلول نیست، چون اگه مقارن با معلول باشه نمیتونه علتش باشه، باید مقدم بر معلول باشه تا علتش باشه. قایت در قسم اول توجد و مقارنتن لوجود المعلول به ماهیتها و وجودها معن. لذا اون اصلا محل بحث نیست، محل اشکال نیست که شیخ مجبور باشه اشکالش رو جواب بده. اما و فی القسم ثانی غایت توجد و متأخرتن به وجودها از معلول، در قسم دوم غایت موجود میشه در حالی که متأخر است به وجود خارجیش از اون معلول. و امکانت متقدمتن به ماهیتها علی، ولو اینکه از نظر ماهیت مقدم است بر معلول. چرا؟ چون مقارن است با فاعل، چون مقارنه با فاعله و فاعل مقدم است بر معلول، پس بنابراین مقدم است بر معلول. خب در قسم دوم توجد و الغایت متأخر از معلول، ولی علت لا یمکن ان تکون متأخره عن معلولها، علت هم که نمیشه متأخر از معلول باشه. اون و انکانت اون در حقیقت تو خط تیره باشه، اون وقت عبارت خیلی خوب میشه. میگه در قسم دوم علت غایی متأخر است از معلول، و علت هم که نمیتواند متأخر از معلول باشه، فاذن وجود الغایه در این قسم دوم لا یکون الا، وجود خارجیش علت نیست. علت که نیست پیشکش، معلول معلوله، بل ربما یکون معلولا للمعلول، بلکه چه بسا که وجود غایت معلول معلوله. به وجهن یعنی اون معلول که علیت داره برای غایت، یه وقت به نحوه اینه که فاعل اوست، یه وقت به اینه که شرط اوست، و حداقل به اینه که چیه؟ معد اوست. بالاخره به یه نحوی اون معلوله برای علت غایی علیت داره، علیت انهایی داره و ضعیف ترینش اعداده، ولی بالاخره علیته. بر ربما یکونو معلولا للمعلول، یعنی وجود غایت معلول معلوله، به وجه من الوجود، به وجه این که معلول فاعله و این فعل معلول معده و این معدله و امثال اینا، معلول شرطه و این مشروط.
این معلول للمعلول، معلول دوم یعنی فعل.
بله معلول دوم یعنی فعل. بله ولی الا انما تکون هی ماهیتها المتقدمه، پس بنابراین وجود خارجی غایت که متأخره و معلول معلوله که نمیتونه علت معلول باشه، میشه دور علت، همانا ماهیت علت غایی است که مقدمه. خب علیتش به چیه؟ علیتش به اینه که فاعل سازه. میفرمان نه، و علیتها تکون و به انتج علل فاعل فاعلا بالفعل، علیت اون علت غایی به وجود ذهنی به این است که قرار میدهد فاعل را فاعل بالفعل، یعنی فاعل وجود داشت، اون تا این امر تو ذهنش که محقق شد فاعلیتش بروز کرد، یعنی ذاتش بود، دستش به کار نمیرفت. حالا که انگیزه پیدا کرد، اون انگیزه دستش رو به کار وامی داره. فهیه علتون لفاعلیت الفاعل، پس علت غایی به وجود ذهنیش میشه علت برای فاعلیت فاعل. و خود فاعل هم یکون و علتن لسیرورت تلک الماهیه، یعنی معلول موجوده، ببخشید نه، ماهیت یعنی ماهیت غایت. فاعل هم میشه علت برای این که بگردد اون ماهیت موجود، یعنی همون ماهیتی که تو ذهنش بود، فاعل موجب میشه که همونی که تو ذهنه به وجود بیاد. یعنی من وقتی نون گرفتن رو تصور کردم، کاری میکنم که همونی که تصور کردم در خارج محقق بشه. فماهیت الغایه تکون علتن لعلت وجودها، پس ماهیت غایت علت میشه برای فاعل، که فاعل علت وجود خود ماهیت غایته. ماهیت غایت علت میشه برای فاعلی که اون فاعل علت وجود ماهیت غایته. لا مطلقا، نه اینکه ماهیت غایت علت بشه برای وجود فاعل مطلقا، یعنی اصل وجود فاعل رو به وجود بیاره، بل علا بعض الوجود، بلکه به یه نحو علت میشه و اون که فاعلیتش رو به وجود میاره. فلا یلزم من ذالک دورون. پس از اینجا دوری پیش نمیاد. دو تا دور اینجا هست. یک دور همونه که قبلا گفته بودیم که این دور الان جوابش داده شد. دوری که توهم شده بود گفته بودن علت قایی علت فاعلیت فاعله و فاعلیت فاعلم علت علت قاییه. و این بیانی که ما گفتیم جواب داده شد. جواب چی بود؟ جوابش بود این علت قایی شد ماهیت علت قایی و اون علت قایی شد وجود علت قایی. خب پس ماهیت علت قایی علت فاعلیت فاعل و فاعلیت فاعل علت وجود علت قایی. اما یه دور دیگه هم هست. اون دور دیگه اینه، شما میگید که علت قایی علت فاعله. حالا فاعلیت رو بردارید، علت فاعله، چون اینجا عبارت این بود علتون لعلت وجودها، علت وجود یعنی فاعل، علت قایی علت فاعله. علت قایی گفتید یعنی وجود ذهنی علت قایی. وجود ذهنی علت قایی عرضیست برای چی؟ فاعل. و عرض در وجودش متوقف است بر چی؟ بر معروض. پس اون ماهیت علت قایی، یعنی از اشکال اول حالا فارغ شدیم، میگیم ماهیت علت قایی علته، منتها ماهیت علت قایی به وجود ذهنی دیگه. اگه به وجود ذهنیه پس وجودش متوقف است بر چی؟ بر فاعل. حالا اگر خودش بخواد علت فاعل باشه میشه چی؟ میشه دور. چرا؟ چون فاعل به وسیله این ماهیت علت قایی به وجود میاد، خود ماهیت علت قایی هم متوقف است بر فاعل. پس هم فاعل متوقف است بر اون ماهیت، چون این ماهیت او رو به وجود میاره، هم این ماهیت متوقف است بر فاعل، چون عرض وجود ذهنیه و وجود ذهنی احتیاج داره به موضوع. پس در حقیقت اشکال دوم رو اگه که بخوایم تقریر کنیم اینطوری میشه، میگه ماهیت علت قایی یعنی وجود ذهنی، این متوقف است بر موضوع. موضوع چیه؟ موضوع همون فاعله. ماهیت علت قایی همچین توقفی داره بر موضوع، چون عرض وجود ذهنی کیفه، این کیف متوقف است بر موضوع خودش که منم، من تصور میکنم دیگه، تا من نباشم که نمیتونم تصور کنم. از اون طرف شما هم میگید خود این، پس ماهیت متوقف است بر موضوع یعنی معلوله، در حالی که علت هم هست. شما میگید این ماهیت علت قایی علت فاعله. اگه علت فاعله یعنی هم او رو ایجاد میکنه هم اون اینو ایجاد برش توقف بفرمایید. یک طرف توقفه، ماهیت علت قایی توقف داره بر موضوع، موضوع هم توقف داره بر ماهیت علت قایی. چرا؟ چون شما قائل شدید به این که ماهیت علت قایی علت فاعله. میگه ما گفتیم علت فاعله، اما به وجهن. به وجهن یعنی چه؟ یعنی علت فاعلیتشه، نه علت اصل وجودش. وجودش اول هست و معلول اون وجود ذهنیه نیست، و چون هست میتونه وجود ذهنی داشته باشه، پس اون عرضه میاد رو وجود فاعل نه رو فاعلیت فاعل. پس اینم یه دوره، میفرماید این دورم پیش نمیاد. این فلا یلزم من ذالک دورون به هیچ وجه دور پیش نمیاد، نه اون دور اول که روشنه و نه این دور دوم که کسی بگه آقا شما که میگی ماهیت غایت علت برای علت وجوده، یعنی علت برای فاعله، خودش دوره، برای اینکه ماهیت غایت به دلیل اینکه عرضه متوقف است بر فاعل، در حالی که علت فاعل هم هست، هم معلول فاعله هم علتشه، میشه دو. بله 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 بله. و قول الشیخ ظاهر، فرمان فرمایش شیخ دیگه نمیخواد کلمه به کلمه بگیم. و من و انما قید الغایه به قوله ان کانت من الغایات التي تحدث بالفعل. چرا غایت رو مقید کرد؟ به اینکه گفت اگر باشد از غایاتی که حادث میشه به وسیله فعل، یعنی به وسیله معلول، اگر باشد از غایاتی که حادث میشود به وسیله معلول. چرا اینو گفت؟ لیسیر البیان خاصن بالقسم الثانی، تا بیان شیخ اختصاص پیدا کنه به اون معلول های مهده. طول کشید و اعتراضش میمونه. السلام علیکم.